بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. إشكالاتي و یا معارضاتی بر استدلال به آیه تطهیر باقی مونده. اینها را عرض میکنیم و ظاهراً دیگه چیزی باقی نمیمونه از مباحث آیه تطهیر. معارض اولی که عرض میکنم، مولوی عبدالعزیز دهلوی در کتاب تحفه اثناعشریه معارضه کرده به اینکه اگر بنا باشد آیه تطهیر دلالت کند بر عصمت اهل بیت، پس آیه‌ای که در تطهیر و یا طهارت اهل بدر نازل شده باید ملتزم بشیم به عصمت اهل بدر، اونهایی که با پیغمبر اکرم بودن، در جیش اسلام بودن، در جنگ بدر باید ملتزم بشیم به عصمت اونها هم، و حال این که به عصمت اونها نمیتوانیم ملتزم بشویم. آیه ای که در باره اهل بدر نازل شده این آیه است که ولکن یریدو لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. این آیه میگن خطاب است به اهل بدر. خداوند متعال اراده کرده است که لیطهرکم. اگر آیه تطهیر لیذهب یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم دلالت کند بر عصمت، پس این آیه هم دلالت میکنه بر عصمت. در جواب این اشکال عرض میکنیم که در تناقض گفتن هشت وحدت یا نه وحدت شرط است. درسته که واژه اراده در اون آیه هست، در این آیه هم هست. واژه طهارت در هر دو آیه موجود هست، ولیکن ما که گفتیم که اراده در قرآن مجید بر دو قسم است، اراده تشریعیه هست و اراده تکوینیه. در آیه اهل بیت اراده تکوینیه است، در اون آیه اراده تشریعیه است. این اولا. ثانیا، اهل بدر که معصوم نیستن، نه از نظر شما نه از نظر ما، اجماعا معصوم نیستند. بنابراین وقتی آیه مبارکه دلیل قائم شد بر دلالتش بر عصمت اهل بیت، دیگه معارضه به آیه اهل بدر معنا ندارد. و ثالثاً لیذهب عنکم الرجس بود در آیه اهل بیت، در آیه اهل بدر که اذهاب الرجس علا اطلاقه که وجود نداشت اصلا، اونجا فقط اراده طهارت است و تطهیر است. علاوه بر این که اگر اهل بدر را شما بگید معصوم هستند و بخواهید آیه را ظهور ظاهر کنید و مدعی ظهور آیه بشوید، در عصمت مخصوصا که در بخاری حدیثی آمده که خداوند متعال بر اهل بدر مطلع شد، اطلع على اهل بدرین، نگاهی کرد به اهل بدر و ظاهرا اینطور عبارت که من اینجا نوشتم در بخاری آمده لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خب اگر خداوند متعال به اهل بدر این چنین گفته باشد که اعملوا ما شئتم، شما آزادید هر چه میخواهید بکنید، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، شما مورد غفران و مغفرت من هستید، پس باید آیه دلالت بر عصمت بکنه. یا اگر دلالت بر عصمت به معنای حقیقی نکنه، بالاخره یک مقامی است که نزدیک به مقام عصمته. وقتی این طور باشه لازم میاد که کسانی که از اهل بدر مرتکب گناهان کبیره شدند، اونها مورد مغفرت الهی واقع شده باشند و اساساً باید روایاتی را که در این زمینه وارد شده منکر بشیم، زیرا منافات دارد با این مقام. و حال این که از ضروریات احوالات اصحاب رسول الله قصه قدامت ابن مدعونه که قدامت ابن مدعون شرب خمر کرد و عمر اجراء حد کرد بر قدامت ابن مدعون و هو من اهل بدر، این از ضروریات تاریخ، یعنی احدی در این جهت نمیتونه مناقشه بکن. نگاه کنید به احوالات قدامه. و عجیب اینه که این آیون در مقام تمجید و تجلیل از صحابه اونچنان حرف میزنن یا روایاتی نقل میکنن که خلاصه میشود گفت که دلالت بر عصمت داره. خب این ان الله اطلع على اهل بدرین، خداوند متعال به اهل بدر گفت اعملوا ما شئتم، شما هر چی میخواید انجام بدید، هر کاری میخواید بکنید، فقط غفرت لکم. یا در مورد اهل بیعت شجره نظیر همین حرف را دارن. باز در قضیه بیعت شجره آیه ای هست ان الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله ید الله فوق ایدیهم. خب این آیه هست درباره اهل شجره هم هست، اما آیا می شود ملتزم بشیم به این که اهل بیعت شجره به نحوی هستند که هیچ گناه نمی کنند یا گناه نکرده اند، اون چنان آدمای خوبی هستن که دیگه در اطرافشون نمیشه حرف زد؟ این آیه از آیاتی است، بلکه از بهترین آیاتی است که در مدح صحابه استدلال میکنن. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عبدالرحمن ابن عدیس بلوی، عبدالرحمن ابن عدیس بسین البلوی، از بزرگان کسانی است که بر علیه عثمان قیام کرده و در قتل عثمان دست داشته. حتی در ذهنم هم هست که خود او بوده که مباشرت کرده ذبح عثمان را. خب این عبدالرحمن ابن عدیس بلوی از رجال بیعت شجره است. خب ما چه بکنیم؟ یا عبدالرحمن ابن عدیس کار خوبی کرده که قتل عثمانه و یا دست داشتن در قتل عثمان و در لشکرکشی برای از بین بردن او یا کار خوبی کرده، یا این که موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است که اهل بیعت شجره گناه نمی کنن، آدم های خوبی هستن، ممدوحن. خب این کار بدی کرده و کافی است برای ناقضیت این کبرا. خب چه میکنید شما در اینجا؟ نوشتن که عبدالرحمن ابن عدیس بلوی کان امیر القاتلین لعثمان، امیر بوده و در قتل عثمان اصلا درست دستی داشته و نقش مؤثری داشته، بلکه عرض کردم در ذهنم هست که اساسا خودش هم مباشرت کرده بوده قضیه را. خب این احوالات عبدالرحمن ابن عدیس بلوی در کتب تراجم و حدیث موجوده در قصه عثمان که صحابه و بزرگان تابعین بر علیهش قیام کردن و طلحه و زبیر و عایشه رهبری کردن این حرکت را. خب در تاریخ هست، اینا یک امور مسلم است که قابل انکار نیست. خب هر چی بخوان دست و پا بزنن که قابل انکار نیست. شما عبدالرحمن ابن عدیس را در جلد دوم الاستیعاب صفحه 840 یا در کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی در جلد دو صفحه 258 و همچنین کتاب های دیگر نگاه بکنید. پس ما یک چنین کبرایی نسبت به صحابه نداریم، نمیتونیم درست کنیم، لکن نسبت به اهل بیت به معنای خاص خودش از کتابهای خودتون و از قرآن مجید به اثبات میرسه و اینا یک امور متفق علیه و عرض کنم به خدمتتون که مسلمی است بین ما و شما. خب چقدر تفاوت میکنه و به نظر شما این نقض آیا میتونه قابل ذکر باشه اصلا که اینجور نقض کنیم؟ این مطلبی بود که از شاه عبدالعزیز دهلوی محدث هندی حنفی صاحب کتاب تحفه اثناعشریه عرض کرد. در یک مقاله فارسی که یک آقای در داخل کشور نوشته که به دست بنده افتاده، اونجا هم مطالبی هست و اینا از همدیگه میگیرن. این معارضه آیه اهل بدر در مقاله این آقا هم هست. معارضه دیگری وجود داره و اون عبارت است از حدیثی که در پاورقی آدرس نمیده، فقط میگه رواه البیهقی. ما نگاه کردیم در سنن بیهقی که نبود علی الظاهر، در کتاب دلائل النبوه بیهقی پیدا شد. در این حدیث این چنین روایت میکنن که پیغمبر اکرم به عموشون عباس فرمودن که تو و فرزندانت در خانه باشید، من میخوام بیام اونجا، و اینها در منزل بودند و حضرت تشریف بردن اونجا. این عبارتی را که این آقا نقل کرده که البته درست هم نقل نکرده، ما به خود کتاب دلائل النبوه که مراجعه کردیم تفاوتهاش هم اصلاح شد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للعباس ابن عبد المطلب یا ابا الفضل، کنیه عباس، لا تبرح من منزلک انت و بنوک غدن حتی آتیکم، از خانه خودت و فرزندانت بیرون نروید، فردا در منزل باشید تا من بیام اونجا. فإن لی بکم حاجتن، من با شما کاری دارم. فانتظروه حتی جاء بعد ما اضحا، خب اینا منتظر حضرت موندن تا حضرت وسط روز بود، وقت ضحا بود، وسط روز طرف صبح تشریف آوردن. فدخل علیهم و قال السلام علیکم، فقالوا و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، قال کیف اصبحتم، حالتون چطوره؟ قالوا اصبحنا بخیر نحمد الله، الحمد لله حالمون خوبه. فقال لهم، حضرت به اونها فرمودن تقاربو، تقاربو یعنی به هم نزدیک شید، که در اتاق که فرض کنید نشستن بیان چفت هم بنشینن، کنار هم بنشینن. فزحف بعضهم الى بعضن، بعضی به بعضی نزدیک شدن. حتی اذا امکنوه، تا وقتی که دیگه همه در کنارش قرار گرفتند و مجتمع شدن، اشتمل علیهم به ملاعتن یا به ملاعتهی، ملاعه ظاهرا همون عبا رو میگن که به دوش میاندازن، ظاهرا اینطور باشه، من درست ترجمهش رو به فارسی نمیدونم چیه، اینقدر میدونم که لباسیست، حالا یا عباس، ظاهرن عباس، عباس رداه مثلا. اجتمل علیهم به ملاعته، حضرت این لباسشون را یا عباشون بوده یا رداشون بوده انداختن روی اینا. حالا اینا مقدمات قضیه است، شاهد اینجاست. ثم قال یا رب هذا عمي والصن وابي، خدایا این عموی من است و برادر پدر من است. هذا عمي والصن وابي وهؤلاء اهل بيتي، و اینا اهل بیت منن. استرهم من النار، خدایا اینا را از آتش جهنم حفظ کن. کستری ایاهم به ملاعتی، همچنانی که من این ساتر را بر اینها انداخته ام، خدایا تو هم اونها را از آتش جهنم مستور کن، محفوظ کن. قال فأمنت اسکفة الباب، اسکفه به این کوبه در میگن، امنت این کوبه در، گفت آمین. و حوائط البیت، دیوارها هم گفتن آمین، صدای آمین دعای رسول الله از کوبه در و از دیوارها شنیده شد که آمین آمین. این کل این حدیثه، سند را هم این آقا ذکر نکرده، ما برای اینکه مطلب ناقص نمونه سند را هم مراجعه کردیم، اینا مطلبی را که از قول ما نقل بکنن، دست با شکسته نقل میکنن برای اینکه راحت بتونن اشکال کنن، ولی ما مطلبشون را تکمیل میکنیم. اون وقتی که استدلال میکنن به نفع خودشون، درست مطلبشون را خوب بیان میکنیم براشون. خب این حدیث را ما مراجعه کردیم. البته بنده الان کتاب اونچنان در اختیارم نیست، به هر زحمتی شده به قدری که بتونم خلاصه پیش ببرم بحث را، به مقدار میسور خلاصه مطالعه انجام میدم و به حول الله پیش هم میره بحث، ولیکن عمیق‌تر از اینها و دقیق‌تر از اینها و مفصل‌تر از اینها شما دیگه مراجعه کنید تا بعد انشاءالله در وقتش بیشتر ببینیم که چه باید کرد. این روایت در کتاب دلائل النبوه بیهقی است، ظاهرا در جلد اول در صفحه، اگر اشتباه نشده باشه باز شما این را هم از من 100% نگیرید آدرس را، چون چاپ های دلائل النبوه هم فرق میکنه. جلد اول ظاهرا صفحه 174 بود، من یادداشت کرده بودم. علی حال ما نگاه کردیم به سند این حدیث. حدیث این طوره که حدثنا سلیمان ابن ابراهیم الحافظ، حدثنا عبدالله ابن احمد ابن ابراهیم ابن حمدوی الاصبهانی، حدثنا ابو بحر محمد ابن الحسن ابن کوثر البربهاری، حدثنا محمد ابن یونس ابن موسی البصری، عن عبدالله ابن عثمان ابن اسحاق ابن سعد ابن ابی وقاص، نواده سعد ابن ابی وقاص روایت میکنه، میگه حدثنی مالک ابن حمزه عن ابیه عن ابیه ابی اسید الساعدی. اینم سندش. این حدیث را ما در المعجم الکبیر طبرانی هم یافتیم، در اونجا هم به سندش روایت میکنه. سند باز منتهی میشه به همین نوه سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عثمان ابن اسحاق ابن سعد ابن ابی وقاص. پس هر دو تا سند به اینجا منتهی میشه. مراجعه کردیم به کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال که یکی از کتابهای رجالی آیون هست، که تألیف شمس الدین ذهبی است، که الان از ذهبی که نقل میکنن میگن الامام الذهبی، چون خیلی هم متعصبه، خیلی هم نسبت به شیعیان و رواتی که شیعه هستن سختگیری میکنه، در فضائل اهل بیت هم خیلی خیلی دقیقه، لذا حجت براشون این آقا. این همون کسی است که کتاب مستدرک حاکم را دنبال کرده، هر جایی که از فضائل و مناقب اهل بیت حاکم گفته هادا حدیث صحیحون، این سعی کرده خدشه بکنه در اون سند، ولذا جاهایی که با حاکم موافقت کرده دیگه خیلی هنره، خیلی ارزش داره، ارزش علمی، که همچی متعصبی که این کتاب را برای همین جهت نوشته که اون حادیث را خدشه بکنه، خب یه جاهایی هم نتوانسته خدشه کنه. اجمالاً نگاه کردیم به کتاب میزان الاعتدال که ببینیم این نبی سعد ابن ابی وقاص چه جور آدمی است. جلد دو صفحه 460 معلوم شد که این شخص مهمل است در رجال، اصلا توثیقی ندارد و کأنه یک کسی است که اساسا نمیشناسنش، حالا یا مجهول یا مهمل. اصطلاحاً در علم رجال خب یک مهمل دارن یک مجهول دارن، تفاوت هم داره مهمل با مجهول. خب رجال دیگرش را دیگه من لازم ندونستم مراجعه کنم و خیلی هم فرصت ندارم و کتاب هم در اختیارم نیست، دیگه بقیهش با عهده شما، سند را هم خوندم. این هم یک معارضه و کلام در این معارضه. معارضه دیگری شده و اون اینه که پیغمبر اکرم در باره حضرت سلمان فرمودن سلمانو منا اهل البیت. البته این معارضه‌ای که در رابطه به حدیث بیهقی بود در حد اینه که به غیر خمسه طیبه سلام الله علیهم عنوان اهل بیت هم اطلاق شده، بیشتر از این دلالت نداره ها، نه دلالت بر عصمتی داره نه چیزی. حضرت دعا کردن که خدایا اینا رو از جهنم حفظشون کن، همین. ولیکن این حدیث قطعا از احادیث است که در زمان بنی العباس جعل شده و این اولین و آخرین حدیث نیست. جلال الدین سیوطی کتابی تألیف کرده به عنوان الاساس فی مناقب بنی العباس، الاساس فی مناقب بنی العباس. این رساله رو من نمیدونم چاپ شده یا نشده، شاید هم چاپ شده باشه، من هنوز ندیدم، ولی جاهای زیادی از این رساله نقل شده. سراسر دروغه در فضایل بنی العباس، چون دو گروه خیلی حدیث جعل کردن، یک گروه بنی امیه و یک گروه بنی العباس. خب چاره هم ندارن، باید هم این کارا رو بکنن. لذا راجع به مثلا فرض بکنید که حضرت ولی هست المهدی علیه السلام، مثلا حدیث جعل کردن که مراد از مهدی در احادیث رسول الله همون مهدی عباسی است، مثلا از این کارا فراوانه. اجمالا پس این حدیث فقط جنبه معارضش در این جهته که عنوان اهل بیت برای غیر خمسه طاهره هم هست که این حدیث دروغ قطعا. و اما معارضه دیگر که سلمان منا اهل البیت، خب باز هم این حدیث عنوان اهل بیت درباره سلمان هم، حالا اینکه اون سلمان منا اهل البیت باز غیر از این است که حضرت فرموده باشن که هادا یا ها اولای اهل بیتی، باز فرق میکنه. سلمان منا اهل البیت، خود این روایت از نظر ما مورد قبول هست و برای سلمان فضائل و مناقب فراوانی موجود هست در کتب فریقین و سلمان از نظر ما بسیار محترمه و حتی بعضی از بزرگان ما در فضائل و مناقب سلمان کتاب نوشتن، مطالبی هم در اونجا دارن و مقام سلمان را طوری بیان کردن که از نظر بعضی از علمای دیگر یه مقداری مثلا جای بحثه که دیگه تا این اندازه هم مثلا نه. اجمالا سلمان و منا اهل البیت، خب حدیث است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره سلمان. اولا سلمان چرا شد منا اهل البیت؟ به خاطر اینکه دقیقاً تابع رسول الله بوده و مطیع بوده و همین اطاعت و متابعت را بعد از رسول الله نسبت به امیرالمؤمنین داشته. خب البته هر کسی که این چنین ملتزم باشد به اطاعت، چنین مطیع باشد، چنین عرض کنم که و تا این حد عرض کنم که ذره‌ای و ذره المثقالی مخالفت با اهل بیت نداشته باشه، خب لا محاله نزدیک میشه دیگه. خب اهل بیت همینطورن، خداوند متعال همینطوره، من شما هم همینطوریم. اون فرزندی که از فرزندان بنده دقیقاً مطیع بنده باشد و متابع بنده باشد و هرگز کمترین مخالفتی و معصیتی از این فرزند ندیده باشم، با اون فرزندی که احیانا مخالفت و عرض کنم که معصیت ازش میبینم تفاوت میکنه. لذا هادا منی روحن و جسمن، اما ذاک منی جسمن، اونم فرزند منه، اما باز مقامش با مقام این از نظر معنوی فرق میکنه. خب اینا هست در زندگی همه ما هست، در عالم دوستی و محبت هم همینطوره. دو نفر که با هم دوست هستن، اینا هرچی که وفاداریشون به هم دیگه بیشتر باشه، اینا به هم دیگه نزدیکترن. خب واضحه، میشود منا البته. پس این به برکت اطاعت و متابعت از اهل بیت است. این اولا. ثانیاً این که رسول الله فرمودند سلمان و منا اهل البیت، خود این دال است بر این که پس ما یک عنوان اهل بیتی داریم که اون ما هستیم. این ثانیاً. ثالثاً نسبت این حدیث به احادیثی که در اون احادیث ها اولای اهل و بیتی هست، نسبت چه نسبتیه؟ اونایی که اصول خوندن بله؟ نسبت حکومت دائره اهل بیت توسعه پیدا میکنه. دلیل دوم به دلیل اول نظر داره، اما توسعتن و اما تقیقن. اینجا توسعه داده شد، شد اهل بیت دائرش، به طوری که سلمان هم وارد این دائره شد. خب وقتی این طور شد، در حکومت آیا جمیع جهات بین محکوم و حاکم لحاظ میشه، یا برای حکومت و این نظر داشتن دلیل ثانوی نسبت به دلیل اولی و توسعه دادن اون دلیل یکی که از بعضی از جهات باشه؟ مثالش چیه؟ اونایی که اصول خوندن الصلاتو بله؟ الطواف بالبيت صلاتون. خب الکلام خب حکومت داره، سلمان منا اهل البيت، سلمان میشه افضل از ام سلمه، که ام سلمه افضل نساء رسول الله بعد از خدیجه سلام الله علیه ما. بله ملتزم میشی، هیچ اشکالی هم نداره. اما آیا این مضر به استدلال ماست به آیه تطهیر؟ مگر شما که میگید الصلات و الطواف بالبیت صلاتون، لحاظ جمیع جهات نماز را میکنید و اینا را بار میکنید بر طواف، یا اعتبار طهارت است که در صلات طهارت معتبر است، در طواف هم طهارت معتبر است، از این حیث شد الطواف بالبیت صلاتون، یعنی الطواف بالبیت به حکم الصلات من حیث الطهاره. اینطور میشه دیگه. و الا جمیع خصوصیات اهل بیت را سلمان داراست. خب حداقلش اینه که اهل بیت از بنی هاشمن بله؟ و سلمان از بنی هاشم نیست. نمیشه که بگیم جمیع جهات در که در اونجا موجود هست در اینجا هم موجود هست، در دلیل حاکم و در حکومت بعضی از جهات لحاظ میشه، دائره اون دلیل محکوم توسعه پیدا میکنه، یعنی موضوعش، و موضوع دیگر واردی میشه، داخل میشه در اون دائره. پس این نقض اگر از یک طلبه ای باشد که درست درس خونده باشد، که عرض کنم که استاد دیده باشد، این نقض اساسا سر نمیزنه، لکن اون آقایونی که در حوزه های خودشون درس میخونن کجا، فضلایی که در حوزه های ما درس میخونن کجا. خب این نقص هم که اینم بیانش. اشکال دیگر شده و اون اشکال البته وجه علمی داره، که این اشکال در کتاب المراجعات هم که نگاه بکنید شیخ سلیم بشری اشکال میکنه بر مرحوم شرف الدین که شما بعضی از روایاتی را که استدلال میکنید بر امامت امیر المؤمنین اینا اخبار آحادن و شما امامت را از اصول دین میدونید و چون از اصول دین میدونید به دلیل ظنی برای یک عقیدهی که در اونجا قطع لازم هست و یقین به دلیل ظنی نمیشه استدلال کرد، که حرف متینیه. هرگاه کسی حرف متین بزنه مطلب قابل شنیدن بگوید ما با کمال سعی صد میشنویم. خب این اشکال در اینجا شما عصمت را از جمله شرایط امامت میدونید، خب بله، و امامت را از اصول میدونید، بله. چطور شده که به احادیثی استدلال میکنید که این احادیث اخبار آحادن، خبر واحد هرچند که حجت باشه مفید ظنه، مفید یقین نیست و در امور اعتقادیه اصولیه یقین لازمه. پس استدلال به حدیث کسا که شما استدلال میکنید برای عصمت اهل بیت و از این طریق برای امامت اهل بیت مورد اشکال است. خب این لهو وجه علمیون، بله. میگیم اولا حدیث کسا حتی از طرق خودتون به نحوی است که خود و خدا در اثر کثرت طرقش انسان یقین پیدا میکنه به صدور این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مضافا بر این که در صحیح مسلم وجود داره و ما راجع به صحیح مسلم و صحیح بخاری بحث کردیم. شما نگاه کنید به کتاب تدریب الراوی، تدریب الراوی یکی از بهترین کتاب‌های آیون هست در علم درایه، در علم حدیث، در اونجا و همچنین کتاب‌های دیگرشون. نگاه کنید به شرح الفیه به اصطلاح حافظ عراقی، نگاه کنید به مقدمه ابوالصلاح، به هر کتابی از کتب علم الحدیثشون مراجعه کنید این بحث در اونجا مطرح هست که حکم احادیث صحیحین چگونه است. عده کثیری از بزرگان اینها، عده کثیری از بزرگانشون قائلن به این که احادیث کتاب بخاری و مسلم از باء بسم الله تا تاء تمت قطعی الصدوره، از باء بسم الله تا تاء تمت قطعی الصدوره. خب روی این مبنا شما نسبت به احادیث صحیحین که قائلید به قطعیت صدور این احادیث، بنابراین به آب حدیث کسا براحتی بر یک اصلی از اصول دین یا اصول مذهب براحتی میشه استدلال کرد. علاوه بر این که عرض کردم اسانید و طرق این حدیث در کثرت و صحت به نحوی است که انسان یقین پیدا میکنه به صدور این حدیث و تحقق این واقعه خارجیه حدیث کسا که پیغمبر اکرم اینا رو جمع کردند و الی آخر. این ثانیا. ثالثا حدیث کسا بین ما و شما متفق علیه، هم از طرق ما هم از طرق شما وارد هست و این مجموعه طرق مفید یقینه. رابعا عصمت را ما مدعی هستیم بر ادعای خودمون که ما مدعی هستیم اقامه دلیل از کتب خودمون و روایات خودمون کافی است. فتلخص مما ذکرنا، این که ما استدلالمون به احادیث شما در مورد آیه تطهیر و حدیث کسا تمام است و اصول دین و اینکه امامت از اصول دین هست یا از اصول مذهب هست اون هم تمامه. گذشته از همه اینها، مشهور و معروف بین شما اینه که امامت از اصول نیست، فعلیه دلیل ظنی کافیه و این جوابیست که معلومه شرف دین دادن در المراجعات به اشکال شیخ سلیم، اونم پذیرفته این اشکال رو، یعنی جواب رو. خب این اشکال هم مندفع شد. اشکال دیگر، اگر قائل بشویم به اینکه آیه تطهیر دال بر عصمت است و شما استدلال میکنید به آیه تطهیر و حدیث کسا بر امامت اهل بیت علیهم السلام، چطور شده که امامت را در اولاد امام حسین قرار دادید و اونها را قائلید به امامتشون و امامت اولاد امام حسن را قبول ندارید؟ حال اون که نه عصمت برای امامت لازم است و نه امامت منحصر به اولاد فاطمه است، به این دلیل که اگر امامت را فقط منحصر به فرزندان سیدنا حسین رضی الله عنه بگوییم، چنان که امامیه معتقدند، نسبت اجحاف و ظلم به باری تعالی لازم می آید که از تمام اولاد پیامبر فقط اولاد حضرت حسین را این منقبت عطا فرموده. این اشکال، خب این اشکال را میپذیرید شما؟ قابل گفتن هست؟ میبینید اونجایی که قابل گفتنه میگم لهو وجهون، بله؟ اونجایی که قابل گفتن نیست که دیگه نمیتونیم بگیم قابل گفتنه. گذشته از این، شما که اشاعره هستید، اشاعره که نسبت ظلم به خدا میدن، میگن لا یسأل عما یفعل، خداوند متعال میتواند و برای او جایز است که حضرت موسی را ببرد به جهنم و فرعون را ببرد به بهشت، او میتواند محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را ببرد به جهنم و ابو سفیان را ببرد به بهشت، او میتواند ابراهیم را ببرد به جهنم، نمرود را ببرد به بهشت. خب لا یسأل عما یفعل، شما که میگید که اینا بر خداوند متعال جایزه، مگر اینکه بگید اینا هیچ کدومش ظلم نیست؟ علایا، خب این که حرفی قابل ذکر نیست، به نظر من جایی برای بحث نداره. یک شبه آلوسی، ببخشید دکتر سالوس داره. دکتر سالوس عبارتش اینه، میگوید که اذا کان لأحدین ان یتکلم فی شمول آیه نسبت به ازواج، اگر کسی بتونه در این جهت بحث بکنه که آیه تطهیر شامل ازواج نمی شود، بله، فلیس هناک دلیل علی الاطلاق، اصلا دلیلی مطلقا وجود نداره که یخرج باقی قرابت رسول الله، بقیه اقرباء رسول الله چرا باید از آیه تطهیر خارج بشن؟ حالا میگه سلمنا و آمنا که ازواج مشمول آیه نباشن، اما باقی عرض کنم که قرابه رسول قوم خیشای رسول الله چرا اونا داخل نباشن؟ فأیو دلیل یمنع شمول آیه را لباقی بنات نبی، چرا شما مانعید؟ میگید که در از دختران پیغمبر اکرم فقط فاطمه زهرا، خب دختران دیگر هم شامل باشه. ولو دختران دیگر رسول الله در قید حیات نبودن در اون تاریخ و مفارقتهن للحیات قبل نزول الآیه لا یعنی عدم اراده تطهیرهن فی حیاتهن و ما الذی یمنع دخول باقی ذریت امیر المؤمنین علی. خب بله، چطور شده حسنین که اولاد علی و فاطمه داخل باشن در مدلول آیه تطهیر، اما امیر المؤمنین غیر از اینا اولاد دیگری هم که دارن اونا چرا داخل نیستن؟ خب امیر المؤمنین برادر داشتن جعفر، بسیار خوب، اولاد جعفر چرا نباشد؟ و آل عقیل و آل عباس، خب اینا قوم خویشای رسول الله هستند، اینا چرا داخل در آیه تطهیر نباشند؟ خب اینم حرفیست که این جناب دکتر گفته. این حرف فی الواقع رد است بر خدا و رسول. به ما چه مربوط؟ اگر خداوند متعال آیه را این چنین نازل کرده و پیغمبر اکرم هم این چنین لفظاً و فعلاً یعنی عملاً تفسیر کردن و مصداق اهل البیتی که در این آیه آمده حضرت عملاً معین کردن، به ما چه مربوط؟ خب در اونجا حضرت زینب هم شاید بودن، مثلا میگم در اونجا شاید مثلا فرض کنید که خانم‌های دیگری هم بودن، شاید مثلا و حضرت فزه هم بوده. خب فزه خیلی مورد احترام ماست، از اصحابم اون آقا هم اتفاقا پیدا شده بود واصله. خب ازواجم که بودن حضرت روشون ندادن. وقتی هم که پیغمبر اکرم به حضرت رسول فرمودن که برو علی و حسن و حسین رو بگو بیان، می توانستن بگن قوم خویشای دیگر هم صدا کن اونام بیان؟ خب نکردن. اون به ما چه مربوط؟ این اعتراض بر خدا و رسوله. مگر ما به عقل قاصر خودمون باید حرف بزنیم؟ ما تابع دلیلیم، عقل ما که نمیتونه برای ما دین درست بکنه. امروز حالا یه حرفایی میزنن تو روزنامه ها و مجله های عقل، عقل کدوم عقل؟ عقل کی؟ کی ادعای عقل میکنه اصلا؟ کی از ما ها اصلا عاقل هست؟ این حرفا هیچی. پس به عقل خودمون بیاییم تعیین وظیفه کنیم، تعیین تکلیف بکنیم برای خدا و رسول، برای امام صادق، برای شریعت، برای فقه. خب اینا هیچی چیزای نامربوطیه انصافا. خب چرا پیغمبر اکرم سایر قوم خویشا رو نفرمودن؟ این چرا رو برو از خود پیغمبر اکرم بپرس. ما هستیم و این حدیث، ما هستیم و این استدلال. حرف حسابی دارید تشریف بیارید در خدمتتون هستیم، و الا حرف ناحسابی نزنید. فردا انشاءالله آیه مباهله را شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.